بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن فلأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. آیه 221 از سوره بقره هست. عرض امشبمون پیرامون مراسم خواستگاریه. یکی از مقدمات بحث ازدواج مراسم خواستگاری از بحثای مهم و مؤثر در سرنوشت زندگی پسر و دختره و تو این جهت شایسته است که دقت کافی انجام بگیره تا سعادت این پسر و دختر بعد از ازدواج تأمین بشه و مشکلاتی که به وجود میاد بعدن کم بشه یا از بین بره. متاسفانه آمار طلاق هم زیاده و تو بعضی شهرها آمارها بالاتره. بحث امشب ما اگر رعایت بشه تأثیر گذاره در پایین آوردن آمار طلاقه. یعنی نکته ای رو ما تو مراسم خواستگاری باید دقت بکنیم که اگر این بحث جا بیفته در جامعه به خصوص برای پسرها و دخترها کمتر به فکر طلاق می افتن و شاید آمار طلاق به صفر هم برسد. بله اگر رعایت نشد ندیم مقصر خودشونه. ما موارد فراوانی رو که دیدیم در جامعه نوعاً تو همین بحث امشب انشاءالله سعی می کنم همش رو خدمتون اشاره بکنم. منتها یه بخشی از صحبت باز میفته به جلسه بعدی ما. آنچه مهمه در مراسم خواستگاری بحث تناسب پسر و دختری که به هم بخورن. این به هم بخورن معناش چیه؟ شش تا معنا از دید مردم وجود داره، به خصوص خواهران که تو این جهت استاد همه ما هستن و دقت بیشتری دارن، توجهشون هم زیادتر از ماست. شش نکته ایست که تو امور ظاهری است، دو نکته هم ما عرض میکنیم که تو امور معنوی است. اگر اون شش نکته رعایت بشه که خواهران بیشتر از ما هم توجه دارند و عنایت دارند، دو نکته هم که ما عرض میکنیم اگه این هشت نکته با هم رعایت بشه، امید است به حول و قوه امام هشتم علیه السلام انشاءالله ازدواج میمون و مبارک باشه و مستمر باشه تا پایان عمرشون، که به تعبیر بعضی میگن جدایی نینداخت بین این زن و شوهر و مگر مرگ. این میشه. و اما نکات ظاهری که دقت میشه، یکی سنه. راجع به سن در عرف مرسومه که میگن سن دختر چند سالی کمتر از سن پسر باشه. حالا تو عدد چند سالم دقیق نیست، از یکی دو سال هست تا مثلا 10 سالم ما داریم. خود حضرت فاطمه سلام الله علیها و امیرالمومنین سلام حدودا 9 سال تا 10 سال اینطور که گفته میشه تفاوت سن داشت. ولیکن این شرط اول شرط کافی نیست. یعنی ما نمیتونیم روش شرط سن بحث رو ببریم جلو و یه جایی هم که گاهی سن دختر بیشتره اما همه شرایطی دیگه فراهمه بگیم نه نباید ازدواج کنید. ما الان داریم مواردی که سن دختر زیادتر بوده ازدواج هم کردن و مشکلی هم نداشتن. لذا شرط به عبارت علمی عرض کنم شرط کمال هست و شرط صحت نیست. یعنی اگر حالا رعایت بشه و سن دختر چند سالی کمتر سن پسر چند سالی بیشتر یه کمالیست، یه معیاریست که بهتر این دقت بشه، اما شرط دقیق و کاملی نیست. لکن تو موارد مشاوره ما خدمت عزیزانی که میان توی این مورد سوال میکنن میگن سن دختر بیشتره ما اقدام بکنیم یا نه، یه توصیه رو ما به اینها میکنیم. حالا کلی اینجا عرض میکنم، نمیتونم همه بحثارم شفاف اینجا بیان بکنم که چه ملاحظه خیلی مسائل باید بکنیم. سنهای افراد اینجا کم و زیاد هست، نه باید فکر کسی هم مشغول میشه. آنچه که خدمت اینها عرض میکنم اینه که سن کمتر دختر باعث میشه که تفاهم بیشتری در زندگی بین این پسر و دختر تو آینده زندگیشون باشه. علتش اینه که اگر همسن بودن یا سن دختر بالاتر بود غالبا بحث تفاهم زیر سوال میره. حالا نمیخوام عرض کنم که اگر رعایت سن شد دیگه تفاهم 100% هست، نه، ممکنه تفاهم نباشه به عوامل دیگه، اما اینم یکی از عوامله که وقتی سن دختر بره بالاتر معمولا تفاهمش کمتره، توجهش به ولایت شوهر کمتره و این مشکل ساز میشه تو زندگی. لذا ما میگیم اگر ناچار نیستید با این مورد ازدواج کنید منصرف بشید. توصیه ما اینه که وقتی سن دختر بالاتره میگم وقتی مجبور نیست خود منصرف بشید، اما اونایی هم که مجبورن میگم مشروط به این که اقوام باشید به طوری که از نزدیک از بعد به تولد همدیگر رو میشناختید طوری نیست. یعنی حالا که ناچارید اگر اقوام هستید که روحیات همدیگر رو از بچگی هم خودت رو همدیگر رو میشناسید، پدر و مادر رو میشناسید، ارتباط خانوادگی داشتید، اشکالی نداره. حالا مطمئنید که تفاهم در آینده میشه، بگیم برید چلو. به خصوص تفاهم رو من اونجای مطمئن میشم که دختر متدین باشه. یعنی این سوال رو میکنم که اگر متدین باشه احساس آرامش بیشتری میکنه انسان، چون تدین باعث میشه که بعدن اگر اختلافی هم پیش بیاد برخه یه عالم دینی بهش میگه این کار شما صحیح نیست، صحیحش اینه، و دختر هم میگه بله من وظیفه شرعی مگه باشه رعایت میکنه. اما مشکل وقتی میشه که این پسر و دختر همدیگر رو نمیشناسن، تازه میخوان تو خواستگاری یه مقدار تفحص بکنن، خب ظاهر کار رو متوجه میشن، باطن هم اطلاع ندارن، به طوری که بعد ازدواج تازه یه سری روحیات برای همدیگه کشف میشه. اینجا نه، میگن جلو نرید که ممکنه با دست خودتون مشکلی رو برای خودتون ایجاد بکنید. از شرط اول گفتیم سنه، اینه که رعایت میکنن، دقت میکنن، میپرسن، شناسنامه رو نگاه میکنن، میبینن یا کم و زیاد نقل نکنن، چون بعضیا شواش رو حساب نمی کنن، دو سن رو کم معرفی میکنن و از این کارهایی که بعضی انجام میدن. نکته دومی که باز باید دقت بشه، خواهران هم بهش توجه دارن، بحث شغله. و بالاخره به خصوص پسر میخواد نفقه بده، زندگی میخواد اداره بکنه، باید شغل مناسبی، درآمد مناسبی داشته باشه. شرط سوم بحث مسکنه. در بحث مسکن فقط ملک بودن ملاک نیست، بلکه اگر پسر ملک هم نداشته باشه اما مکانی رو مناسب داشته باشه، حالا یا به شکل اجاره‌ای میتونه اجاره بکنه یا در منزل پدریش یه طبقه ای رو مثلا از قبل پیشبینی کردن، مهیا کردن. خیلی خوب، اگه تفاهم باشه البته، چون این هم در بعضی مشکل سازه و خانواده دختر زیر باد نمیرن. ما میخوام بگم شرط متیقنی نیست که حتما پا رو بگذاریم روی این نکته بگیم حتما باید مسکن ملکی داشته باشه. نه، یه مکان مناسبی باشه که اینا بتونن زیر یه سقف زندگی بکنن. این هم یک شرطیست که خوب دقت میشه. شرط چهارم تحصیلاته. تحصیلات هم معمولا دیگه میدونید مدارک رو بررسی میکنن، میگن باید به هم دیگه بخوریم از این جهت. تو این مورد شرط تحصیلات گاهی گفته میشه اگه تحصیلات دختر پایین تر باشه یک کمی طوری نیست، لازم نیست برابر باشه، یک کمی هم کمتر باشه اشکال نداره، شاید تفاهمی که ما میخواییم در آینده بهترم رعایت بشه. اما اگه تحصیلات دختر بالاتر باشه باز نگران اون تفاهمه هستیم، ولی تحصیلات یه کمالست برای انسان، اما ما نگران اون تفاهمی که ممکنه تفاهم در آینده پیش نیاد و انقیادی که زن نسبت به شوهرش باید داشته باشه خوب نداره. شرط پنجم بحث زیبایی چهره هست. بحث زیبایی روش حرف من زیاد دارم، ولی که این حاله این مقداری که حرف میزنم به قول معروف نیم قرصشه، ولی که بحث فراوان دارم تو این زمینه و اینم که حالا عرض نمی کنم، یه مقدارشو ملاحظه وقت رو می کنم، یه مقدارش هم باز نگران نکات روانی خاصه هست که یه سری صحبت های اگر بشه ممکنه برای بعضی ذهنیت ایجاد بشه در آینده به مشکل برخورد بکنن و یه موقعی آقایی که تو مشاوره به یه پسری نکته ای رو گفته بود این نکته رفته بود تو ذهنش، سالها بعد ازدواج کرد این پسر، تو ازدواجش به مشکل برخورد کرد و میخواست خانمش رو طلاق بده، چند جلسه شما اومد نهایتش ازدهانش پرید، اون جمله اون مشاوره رو گفت. یعنی با سوالات متعدد که ازش کردن یه حتی اون نکته رو که ازدهانش پرید فهمیدم تمام خیانتی که اون مشاوره کرده بود، تمام زندگی و سیاهیش از همون یک کلمه. یا آقایی که صلاحیت نداره مشاوره بده نشسته توی جایگاهی، حالا یه مدرکی هم داره، گاهی هم پولایی هم حساب پولم میگیرن، چه از کنن و توجه ندارن یه نکته بیجا گفته میشه، نمیدونه آینده این جوان رو داره سیاه میکنه، آینده همسرش هم داره سیاه میکنه. و این کاش حالا اون نکته قابل توجهی بود، نکته ایست که اصلا ما بهش توجه نمی کنیم و ارزش برش قائل نیستیم. جزا این که بعضی مطالب رو نمیتونم اینجا عرض بکنم، عذرخواهی میکنم و فقط خواستم اجمالا بگم از اینجا بلند شدید رفتید فکر نکنید بحث تمام بود و بگید خب یه بحث جمع جور یا متوجه شدید، نه، ناچارم یه سری بحثا رو بگذارم. حالا تو بحث زیبایی به خصوص دیدم که پسرها بیشتر حساسن نسبت به زیبایی چهره دختر. وقتی هم باشون صحبت میکنیم دلیلتون چیه نمیتونن درست بیان بکنن، اما بنده حالا حرف اونا رو آبرومندش میکنم و تو یه جمله عرض میکنم و اون اینه که میگن که اگر چهره خانم ما زیبا نباشه در آینده نفس ما قانع نمیشه و نگران این هستیم که توجه به زنهای دیگه به گناه آلوده بشیم، چه بسا ازدواج خودمون به طلاق کشیده بشه، افسردگی پیدا کنیم اگه بخوایم ادامه بدیم خلاصه مشکلات این چنینه. این آخرین حرفیه که به قول ما اسپانیا شسته و روفته شو عرض کردم. کار اینه. حالا به این بیان جمع و جور و صراحت هم عرض کردم نمیگن، اما تش قضیه اینه. لذا میخوان ما رو قانع کنن. اینطوری میگه، میگه اگه همسر من زیبا باشه من دارنده دیگه به گناه آلوده نمیشه. میخواد یعنی ما رو قانع کنه که ما بگیم باش همین حرف درست. عرض میکنم زیبایی از یه جهت بله یه کمال الهیست، یه نعمتیست، ولی کن دو نکته رو باید بهش توجه کنیم که اون آزاده ها چه پسر و چه دختر، چون دختران هم رو زیبایی پسر و شوهرشون باز حساس هست. دو نکته رو باید دقت بکنن که اگه این دو نکته رو دقت بکنن این حساسیتشون از اون 100% میاد رو 10%. اینو دارم میگم. لذا من نمیگم زیبایی هیچی اعتنا نشه، نه، اگه بخوام 100% برای شروع کنیم 10% ما هم بهش توجه میکنیم. اما این 100% هم که الان ما مورد داریم که طرف از اول معیارش اینه، اصلا مثل که هیچ معیار دیگه تو ازدواج نیست، بعد هم ما مورد داریم که الان خانمش رو طلاق داد به خاطر هم این بحث. حالا اطرافی هم خبر ندارم برای چی طلاق داد، چون تو جلسه خصوصی به من آخرش گفت که واقعش این مشکل که خلاصه کمبود احساس میکرد تو این جهت. من گفتم شما اشتباه میکنی، شرعیش هم اشتباه داری فکر میکنی، یعنی شرعن هم تو نمیتونی خانمتو طلاق بده، اما خب یه مدتی هم صرف یا آخرم دید نمیتونه، یعنی دست خودش نبود و مشکل ساز بود و بالاخره هم طلاق داد. و بهش هم گفتم شما آیندن تو زندگی مشکل پیدا میکنی. اون دو تا نکته رو دقت کنین. اولا زیبایی معیار دقیق نداره. این مشکل اول اینه. زیبایی مثل تحصیلات نیست. تحصیلات رو یک میگه که این دختر تحصیلاتش کجاست؟ میگن مدرک لیسانس داره. این معیارش دقیقه. یعنی مدرک یا هست یا نیست. حوزوی باشه مدرکش مشخصه. پایه چند رو دارد میخونه؟ دقیقه. معیار اینجا معلومه. سن رو سوال میکنن، سن معیارش دقیقه، بخواد یه مقدار کم زیاد بگه شناسنامه میذارن جلو مشخص میکنن که سن پسر چقدر سن دختر چقدر. اما زیبایی معیار دقیق نداره. برای اینکه زود شما رو به نتیجه برسونم یه مثال میذارم. پسر میخواد برد خواستگاری، همین که حساس رو زیباییه، مادرشو با 3 خواهرشو میفرسته برن جلو، وقتی هم برمیگردن اول چیز که از اینا سوال میکنه همین بس زیبایی، اینه که حساسن اینه. وقت میبینید که خواهراش هر کدام یه جواب میدن، یکشون میگه بد نیست، یکشون میگه نه خوبه، یکشون میگه به نظرم خیلی خوبه. هیچ اصلا این پسره مردد میشه، میگه بس من حرف کدومت رو بیشترم، خود شما که بینتون اختلافه. هرسم خواهرم از یه پدر و مادرم، چون اینو در مثال میزنم، چون بعضی هم میگن که شاید از یه خانواده دیگه طرز فکرشون فرق کنه، نه، توی خانواده بزرگ شدن. علت این تفاوت فکر نکنه که این خواهر میخواد برادرشو فریب بده، نه، این نیست، این که خواهرشه، مصلحت او رو میبینه. علتش به اینه که زیبایی دقیق معیار نداره. حالا خود شما که اینجا نشستید اگه تونستید معیار زیبایی رو مشخص کنید، زیبایی به چیه معین کنید. ما تو متول میخوندیم که وجه شبه گاهی بسیط گاهی مرکبه. حالا اونایی که اون اصطلاح میدونن که وجه شبه مرکب، حالا اینجا ازش میخوام استفاده کنم که زیبایی مرکب از 3 چیزه که باز نمیتونم اینا رو دقیق اینجا بیان بکنم، این اصلاحی که حالا وقت جلسه گرفته میشه. 3 چیزه که وقتی مندک تو هم بشه انسان احساس زیبایی میکنه. ترکیب از 3 چیزه، یه معیار نداره، دماسنج که نداره که من بزنم دماسنج جزو زبونه ای که بگم هرچی دمانشون در زیبایی همونه، این که نیست که. این دمای بدن چرا؟ بله اون معیار دقیق داره. ببینید یخی کسی میگه زیبایی اندازه چشم، اندازه ابرو، اندازه لب و دهان اینا، این نیست. چون اندازه که مثلا بشه فرق میکنه، یکیش اینه، یکیش اندازه است. معیار دومش قرار گرفتن هر عضوی است، یعنی این چشم یا بینی یه مقدار عقب جلو باشه فرق میکنه، یه مقدار ابرو بالا پایین باشه فرق میکنه. بنابراین مکان به اضافه اندازه، حالا اندازه یه مثلا لب، میگه لب یه مقدار بزرگ باشه کوچیک باشه، چشم بزرگ باشه کوچیک باشه، این هم معیار دومشه که این دوتا چیز مندکه تو همه. و الله حالا فرض کن یکی سه میگه چشم فلان اندازه باشه زیباست، نه این تو نه، همین چشم رو بذاره روی چهره ای که اندازش همه اندازه باشه اما مثلا فاصلش غیر متعارف باشه یا مقدار فاصله داشته باشه، بینی یه مقدار بزرگ باشه یا یه مقدار ریز باشه، میدید اون چشم اصلا خودش رو بین نداره. و نکته سوم سالم بودن اعضایه، یعنی حالا فرض کنه اندازه چشم درست باشه، تناسب هم درست باشه اما مثلا چشم دیدش کم باشه، نمیدونم زبان لکنت داشته باشه، کافیست یه مقدار یه عیب اینطوری عوض سالم نباشه، باز میدید که مشکل سازه. این سه چیز وقتی مندکه تو همه انسان احساس زیبایی میکنه، وقتی سه چیز است دقیق نمیشه شناسایی بشه. افراد یکی میگه این آقا این خانم زیباست، یکی میگه نه خیلی زیباست، یکی میگه متوسطه، یکی میگه نه همچین نوبرش هم نیورده است که حالا شما داره میگه زیباست و اینا. پس نکته اول که میگم زیاد پسرها و دخترها حساس نباشن این شد که معیار دقیق نداره، لذا همون خانم همون پسری که چه بسا خواهر شما تو خواستگاهی میگه متوسطه، چه بسا خود شما قضاوت اینه که زیباست، یا بالعکس خواهرش میگه زیباست خود پسر یا دختر بعد که ازدواج کنن خوب دقت میکنن همدیگه رو میبینن به خواهرش میگه تو به من گفتی این زیباست، اما نه همچین زیبام نیست، چرا به من دروغ گفتی؟ اونم میگه نه دروغ نگفتم. نشون میده که معیارا فرق میکنه. نکته دومش هم اینه که بیشتر به پسرها من توصیه میکنم، میگم حالا فرض کنید یه دختر زیبایی پیدا کردید، بعد از ازدواج 6 ماه یه سال که گذشت فهمیدید این دختر یه اخلاق بد داره به نام عصبانیت، شما چقدر حاضرین چهره زیبا رو نگاه کنی؟ اونایی که ازدواج کردن جواب من رو راحت میدن، اونایی که ازدواج نکردن هنو مرددم جواب بدن چی چی بگن، هنو شک دارن چون تجربه ندارن، همونه که ازدواج کردن یه سنینی هم ازشون گذشته میگه که من یه اخلاق بد از خانمم از شوهرم ببینم زیبای ظاهریش که هیچی، اصلا نفرت دارم نگاش بکنم، آرزو میکنم که این شوهرم نیاد تو خونه یا دیر بیاد من آرامش دارم تو خونه، یا بالعکس شوهرش بیاد آرزو دارم این خانمم برد خونه پدرش من راحتم. چی شد؟ پس شما که دنبال چهره زیبام گشتید، چهره زیبام که گیرت اومد، چی شد؟ اینه دارم میگم فریب نخورید، همه چیز زیبایی نیست، زیبایی معیار هست، یکی از موارد، 10% شما روش حساب باز کنید خوبه، نه 100%، خودتون حساس نکنید روی این نکته. کار رفتم یه شوخی با پسرها میکنیم، حالا اینا اینجا عوض بکنیم، پسر میگن که حالا شما معیارت نیست که خانم زیبا باشه، اگه خانومت هم همین فکر شما رو داشته باشه، آب بگید من میخوام شوهرم زیبا باشه، خب حاضر نیست باشه من ازدواج کنه. حالا شما این چهره که داری، حالا از کجا آمد این چهره داری؟ تو خونه چی هستی؟ آسمون در باز که از حالا شما افتادی پایین؟ تو خود یه نگاه به چهره خودت بکن، خجالت بکش اینقدر حساس باشی رو چهره زیبا. اینا یه نکاتیه که باید توجه کنیم بهش. و معیار پنجم از زیاد حساس روش نشه. پس معیار پنجم ما قبول داریم در حد خودش، اون چیزی که واقعیت داره رو باید روش حساب باز کنیم. و اما نکته ششم که گفتیم اینم ملاحظه باید بشه، تناسب فرهنگی دو تا خانواده است. گاهی اسمش رو بذارن شأنیت اجتماعی. مثلا میگه این خانواده به اون خانواده میخوره یا نه، منظورش از این بخوره چیه؟ یه مقدار باسترش بکن راحت بفهمید. منظور اینه که مثلا این خانواده وضع مالیشون خیلی کوک نباشد، اونا خیلی پایین باشه، میگه اصلا ما نمیخوریم. میگه خونه فلانی تو فلان خیابونه، دیگه اسم نمیارم، خونه فلانی فلان جاست، اونجا متری 2,000,000 تومنت خونش، اونجا متری 200,000 تومنت. و اصلا اینا سطح زندگیشون به هم نمیخوره، شأنیتشون به هم نمیخوره. گاهی این منظورشونه. گاهی منظور از شأنیت و به هم خوردن آیا به هم میخورن یا نه، منظورشون آداب و رسومه. میگه دو ما تو شهر زندگی میکنیم، این خانم تو روستاست، اگه خواستی ازدواج کنی آداب و رسوم ها با هم فهم میکنه. اصلا تو جلسه عروسی سر وضعشون لباسی که میپوشن میان اصلا به هم نمیخوره. گاهی هم به هم که گوشه میزنن میخندن، خوب نیست دیگه. یه پسری بود تمایل به یه دختری پیدا کرد، دخترم حالا مال یه روستای دیگه بود و خلاصه خب باشه یومی و یوسف، همچی که پسر یا دختر علاقه به هم دیگه پیدا میکنن، دیگه چشم و گوششون کور و کر میشه. یعنی پدر و مادر هرچی نصیحت میکنن میگن بابا ما رفتیم این خانواده دیدیم نمیخونید شما به هم. پسر باید باشه الا باید این باشه نباشه من دیگه به کسی ازدواج نمیکنم. خلاصه یه مورد اینطوری پیدا شد، آخرم این ازدواج کردن. همچه رفتن جلو وقت به حرف ما رسید، گفت حالا میخوام عقد بگیریم چیکار کنیم؟ اصلا اونا با سروز لباس خودشون بخوان بیان، خب برای خودشون محترمن، اما خب فرهنگ جامعه ما یه جوری که آخرش میخندن به وضع. یا مثلا اونا ترک زبان مثال میزنن، بالاخره لهجه ترکی خود یکی میخندد، یه چوری اینطوری حرف بزن. طبعا که از نظر ما عیب نیست اینا رو دقت بکنید، ما عیب نمیدانیم اینا رو، چون لهجه حالا هرچی میخواد باشه، لباس هرچی میخواد باشه، لباس برای محترم، شغل هرچی میخواد باشه، کشاورزم باشه من دستشو میبوسم برای اینکه مؤمنه و متدینه، این دستش هم دست کاریای من اتوان همین دست رو باید بوسید. پیامبر اکرم اللهم صل علی محمد. بوسیدن ما هم میبوسیم و افتخارم میکنیم، اصلا شغل برای ما محترم، اما خب توی جامعه داریم زندگی میکنیم که وقتی اقوام رو دعوت میکنی تو جلسه عروسی، اونا عید میدونن، میخندن، پوزخند میزنن، گاهی سر سرشون میذارن، این کار آخرش. خلاصه راه حلی که ما پیدا کردیم به این آزاده این بود که گفتیم دو تا جلسه عقد، دو تا جلسه عروسی، دو بار جلسه بود، یه بار اقوام خود دعوت کن فقط بیان، یه بار یه جلسه بگیر اقوام اونا رو دعوت کن، اقوام خودت هیچ کس نباشه. چون چی کاریه؟ تا کجا مگه انسان باشه؟ از این مورد زیاد داریم ما، به خصوص اونا که تو دانشگاه با هم رفیق میشن و پیدا میکنن همدیگر رو، از اینا زیاد داریم مورد اینطوری. که الان یه مورد یه باز اخیراً کار اومده، این مال اینجاست، دختر مال دم مرزه، به شدت هم علاقه دارن به هم دیگه، کجا آشنا شدی؟ سر کلاس تو مدرسه تو دانشگاه. اونا مشکل سازه. این حالا متوجه نیست که بعد وقتی مراسم خواستگاری باشه اصلا رسوماتش و اینا فرق میکنه. یه جوانی بود مده بود میگفت رسم ما تو شهر ما اینه که جهیزیه با پسره، خونه با پسره، جهیزیه با پسره. گفتم پس با دختر چیه؟ اونا گفتی چی؟ اونا فقط مثلا یه شامی چیزی شده رو سیدم دادم. کل جهیزیه با کل منزل و مسیح هم که با منه، اومد اون کمک میخواست. خب ببینید کافیست، حالا این یه آداب و رسوم دارم عرض میکنم، اینا کوچکش نگیرید اینا را. وقتی یه چیزی رسم توی جایی هست بعد بخواد دو تا خانواده اونا یه رسم دیگه دارن، حالا جهیزیه که کمتر از اون بگم. ما کمتر از اینه گاهی دیدیم که یه هدیه اووردن و نیووردن تو داران عقب باعث اختلاف شده. همین گوشه میزنن میگن چرا اینا آداب سرشون نمیشه، چرا مثلا چی کرده. پس این نکته ششم هم قابل توجهه که اگر فرهنگ ها به هم نمیخوره، فرهنگ ها که میگم حالا بس سطح خانوادگی از نظر مالی بگید، سطح خانوادگی از جهت اعتبار اجتماعی بگید، سطح خانواده از جهت آداب و رسوم بگید، از جهت لباس پوشیدن، از جهت لهجه، هر چی، همه اینا بذار اینا هم با دقت بشین. نکته ششم عرض کردم، شش نکته است تو خواستگاری دقت میشه و خواهران معمولا توجه دارن به این نکات. ما بسیار از عزیزانی که میاد با ما مشاوره تجربه کنم میگم شما به مادرت که بگی اونا استاد ما هستن، اونا بهتر از ما دقت هم میکنن، درست هم متوجه میشن. فقط یه مقدار کم و زیاد شما توصیه میکنیم، اما واقعا شش نکته قابل توجه با این توضیح مختصری که عرض کردم. اما دو نکته مهمی که مایلم تو خواستگاره دقت بشه، که اگه اینا دقت بشه دیگه گفتم با اون شش نکته آمار طلاق رو صفر میاد یا درصدش خیلی کم میشه که دارم میگم، چون تجربه خیلی دارم. الان شما از دانم که همه تو اینجا نشستید، اگه 10 مورد 20 مورد طلاق تو زندگی سراغ دارید، الان رو عرض من دقت کنید، تصدیق میکنی که تمامش از همین نمونه است که اگر رعایت میکردن به طلاق منجر نمیشد، دقت نمیکنن بعد به مشکل دچار میشن. دو معیاری که ما میگیم اول ایمانه. ما وقتی میگیم زن و شوهر کف به یک دیگه هستن، اینا ریشه رو تو این میدونه. اگه یک کدوم مؤمن نبودن، حالا این که میگم مؤمن نبودن، ما مورد خارجیشو داریم الان، چند مورد خود بنده الان اطلاع دارم که پسر یا دختر رفته کشور خارج، حالا علاقه به این کسی بگیر مسیحی یا یهودیه، یا همینجا هم تو دانشگاه هم داریم بالاخره، برای مسیحی تو دانشگاه هم گاهی نفوذ میکنن هستندشون، حالا یک کدوم مسلمان یک کدوم کافر علاقه هم پیدا کردن، میگم چکار کن. این متوجه نیست که آینده اینا به مشکل برخورد میکنن. ضعیفتر از اینش هم عرض بکنم خدمتون، ما مورد داشتیم که پسر میخواست خانمش رو طلاق بده، من تو اطرافی ها گفتن برای چی و شما که مشکلی ندارید. اومد پیش من یه جمله که گفت تا خط رفتم که چی گفت، خانم من صبح هرچی صداش میزنه برای نماز بلند نمیشه، زور میخونه نماز، شب هم میخونه، صبح اهمیت نمیده، و 10 بار صداش بزنم تا بلند شه، و گاهی 9 بار صداش بزنم دیگه خسته میشم، اگه دیگه 10 بار صداش نزنم میگه میخوابه ده. یعنی خیلی ساده نمازش قضا میشه. ولی خیلی ها که کارهای روانشناسی نکردن میگن نه این که عیب نیست، چشماله برای چی میخوای خانم طلاق بده؟ اونه که کار روانشناسی کرد میفهمه چیه. ببینید اینا یه عیب درشتیست که تو ظاهر دیده نمیشه، چشم کور نیست که بگید این چون چشمش کوره، من نخه فکرش کوره، ای کاش لباسش کثیف بود. میگفت به خاطر لباسش کثیفه سو تمیز نمیکنه من میخوام طلاقش بده. این نیست، فکرش کثیفه. ایمان وقتی ضعیفه این میگه دا من نمیتونم با این ادامه زندگی بدم، میخوام زیر یه سقف زندگی بکنم، من نمیتونم اصلا نگاه به این بکنم. به خاطر همین عیب درشتی که داره، عیبش کم نیست، خیلی زیاده. پس معیار اساسی ما بحث ایمانه. حتی تو ایمان میگیم بگردید هرچه ایمان قوی تر باشه بهتر. من این نکته ایمان رو از آیه 221 سوره بقره استفاده کردم. حالا ولو مفسرین ممکنه نگفته باشن این رو، یه بار یه آیه رو میخونم، اول صحبتم خوندم. ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، با زن مشرکه ازدواج نکن تا وقت که ایمان آورد. یعنی تا ایمان نیورده شما در کفر یک دیگه برابر نیستی، شما مؤمنی، اون زن مشرکه است. دنبال آیه میفرماد که ولعمتن مؤمنتن خیر من مشرکتن ولو اعجبت کن. یه زن با ایمان شما پیدا بکنین به نفع تو و به سود تو بیشتره، ولی اون زن مشرکه زیبایی ظاهری داره که شما را شیفته خودش کرده. خوب دقت کنید، ولی اعجبت کن. این آیه نشون میده که از فریب ظاهر خورده. میگه فریب ظاهر نخورد، زیبایی ظاهر، اما زیبایی باطن که فرمود ایمان زینت روح شماست، که فرمود ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. وقتی ایمان نیست شما تناسب ندارید با هم. ادامه آیه عکسش هم میگه، منتها عکسش رو به پدران میگه که دختر دارن و دخترشون مؤمنه هست، اما یه پسری اومده که اون مشرکه، اومده خواستگاری. تو ادامه آیه دقت کنید، خطاب به خود دختر نمیگه ازدواج نکن با این شوهری که مشرکه، به پدرش میگه، که ما از همین قسمت آیه میفهمیم که پس پدر ولایت بر دختر داره. به پدر میگه ولا تنکحوا المشرکین، یعنی چه؟ یعنی دخترتون رو به مشرکین ندید، یعنی داماد که اومد. ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمن، تو وقتی ایمان بیاره. بعد فرمود ولا عبد مؤمن خیر من مشرکن ولو اعجبکم. یه پسر با ایمان پیدا بکنه بیاد خواستگاری دختره، این خیلی بهتر از این پسریست که زیبا چهره هست اما مشرکه. چرا؟ ادامه آیه علت شم ذکر میکنه. علتش چیه؟ فرمود علتش تأثیر مجالست. فرمود علتش اینه که اون مشرک شما رو دعوت به آتش میکنه، مؤمن شما رو دعوت به خدا و مغفرت میکنه. علتش اینه. افراد تا ازدواج نکردن اینا رو تصدیق نمی کنند، میگن نه ما حواسم جمع است، من مؤمنم اونم مشرک، من حواسم جمع، ما ظاهر رو نگاه میکنیم. ده اینطور نیست، تأثیر مجالست خیلی زیاده، اونقدر زیاده که میگن دو تا رفیق رو از رفیقش شناسایی بکنه، اگر رفیقش آدم صبوریه بدونید اونم صبوره. یعنی نمیشه یک کدوم عصبانی مزاج باشه، عجول باشه، یک کدوم صبور، اینا رفاقتشون دوام نداره. نگفتن شخص از پدرش شناسایی بکنه، چون ممکنه بچه به پدرش نره، اما گفتن شخص از رفیق شناسایی بکنه. تأثیر مجالست اینه. مرحوم والد نقل میکردن آیت الله عظما گلپایگانی، آیت الله عظما اسد جمال، نه این گلپایگانی که قومه، نجف بودن، از مراجع نجف بودن، معاصر آستابان حسن مدیسه. پدر ما هم یه مقدار با ایشون معاشرت داشتن، بحث های اخلاقی ازشون یاد میکردن، تو بحث های علمی هم قوی بودن. معاصر کمال یه قضیه از ایشون نقل کردن که استاد جمال گلپایه ایشون روز گرمای نجف تو حرارت هوای روز بعد از ظهر میرفتن وادی السلام نجف، که اصلا روز میدونی نصف روز اصلا عربا مغازشون رو باز میکنن، نصف روز دعا اصلا میبندن، شب فوقش بازی دمیان از بس هوا گرمه. سرداب سنایی که حالا اونه که نجف زندگی کردن میدونن چی میکنم، سرداب سن بود که سه تا زیرزمین تو هم بود، سرداب سومش دیگه میرسید به نزدیک آب بود، میرفتن تو زیرزمین که بتونن یه مقدار از حرارت هوا خودشون محفوظ بکنن. حالا تو حرارت شدت گرمای کسی گفتم من بنام این آقا عالم شخصیت بزرگ مرمی یه کار خیلی مهم میداره، ضروری است که میره تو قبرستون. ایشون همراه آقا شده بود، رفته بود همراه آقا. دیدم که همراه آقا شدم، دیدم نزدیک قبرستان یه هوای بهشتی لطیف معطر دور آقا را احاطه کرد. آه هیچ اصلا گرما احساس نمی کنم. پیش خودم گفتم و پس فهمیدم آقا احساس نمی کنم که تو این حرارت اومدن اینجا، دیگران چون حرارت رو احساس میکنه خب نمیان تو هوای گرم. دیگه همراه آقا میگه رفتیم بعضی قبور رو نشستن حمد و سوره خوندن فاتحه خوندن، یه جا هم زمین خالی بود نشستن، من تعجب دیدم اینجا اصلا قبری نیست. بعد فهمیدیم وقتی خودشون فوت شدن قبرشون هم اونجا در اومده بود، فهمیدیم پس آقا برای کار خودشون هم یه مقدار ملاحظه میکرده. خب شخصیت بزرگی بودن، اهل معنا بودن و یه سری قضایای هم ازشون نقل میکنن که الان نمیخوام عرض کنم. میگن همراه آقا برگشتیم بیام نجف، پیاده رو داشتیم میادیم، یه آقای از جلو اومد به ما که رسید سلام کرد و رد شد. همین تا رسید سلام کرد اون هوای معطر یه مرتبه رفت، یه مرتبه اون حرارت آتشینی که میسوزون بدن رو دور دور منحاته کرد. وای نستاد با محفظه، همین از کنارم رد شدیم. وقت آقا روشونه کردن به این طلبه که همراهشون بود، فهمدن تأثیر مجالسات دیدی چیکار کرد. مرحوم آیت الله صافی ایشون سر درس اخلاقش موقع این جمله رو به ما فرمودن که یه اهل معنایی رفته بود منزل یک کسی، به صاحبونو گفته بود که من یه نورانیتی تو فضای اتاق احساس میکنم، یکی از اولیای خدا اینجا اومده. کی اومده اینجا؟ صاحب خونه گفته بود نه کسی اینجا نبود اصلا. اون ولی خدا چون گیرندگیش قوی بود گفت حالا رو که نمیگم، من 10 سال قبل دارم میگم، 10 سال پیش کی اومده اینجا؟ صاحب خونه گفته بود اه من خیال کردم 2 سال پیش رو داری میگی. 10 سال پیش آره فلانی اومد اینجا، یه 10 دقیقه اومد اینجا نشست و رفت. گفته بود من همین رو دارم میگم، 10 سال پیش اومده فضا رو آنچنان نورانی کرده که حالا این آقا چون گیرندگیش قویه دارد میفهمه. چطور زن و شوهر میخوان ازدواج کنن، یکی مؤمن یکی کافر، یکی قوی الایمان یکی ضعیف الایمان، زیر یه سقف میخوان یه عمری با هم زندگی بکنن، بعد میگه هیچ اثری هم رو من نداره. مگه میشه همچین چیزی؟ تأثیر مجالست. پس شرط اولی که باید دقت بکنیم ایمان، شرط دوم اخلاق. 90% طلاقهایی که الان دارد انجام میگیره، عدد 90% رو دقیق نمیگم چون آمارش حسی نیست، حدسه، حدودا میخوام بگم 90% طلاقهایی که دارد انجام میگیره تفاهم اخلاقی نیست و 90% زندگیایی هم که طلاق ندادن اما اختلاف بین زن و شوهر هست، باز اختلافات وقتی میشینیم دقت کنیم نیم سر بحث اخلاقه. یعنی میگه دا شوهر من بد اخلاقه، زود عصبانی میشه. حالا اگه زنشم بد اخلاق باشد که التقای متحرکه میشه دیگه، دوتا دست بزن تو رو هم وای میشه، دوتا متحرک تو رو هم میخوان کتکاری هم میکنن دیگه، چی میشه؟ نمیشه. یه اخلاق بد، یه حسادت، یه سوء زن، یعنی خانومن خیلی بدگمانه به منه، یه تلفن میام بزنم واسه گوش میکنه ببینه من با کی دارم، بعد هم این ناخون میزنه با کی بود، چرا گفتی؟ چرا خندیدی؟ چرا با خواهرت اینطوری؟ چرا با من اینطور نیست؟ یه حرفا. چرا با پدر و مادرت اینطوری؟ چرا با من اینطور نیستی؟ چرا به اونا کمک کردی؟ چرا اصلا اونجا رفتی؟ با کی بود حرف میزدی؟ چرا امشب دیر اومدی؟ گاهی مرد به زن سوء زن داره، گاهی زن به مرد. اصلا سوء زن میدونید اعتماد وقتی از خونه رفت بیرون دیگه استحکام نداره این زندگی. چیه؟ یه اخلاق بد، یه سوء زن. به خاطر اینکه اینا نرفتن پیش استاد اخلاق بگید ما سوء زن رو چوری بریم معالجه بکنیم. یه ترس گاهی باعث که اینا به طلاق کشیم به کارشون. یه عیب، ترس ها که میره تا یه جایی که میگه دیگه من نمیتونم با این زندگی بکنم. یه وسواس، در میگم اینا مورد خیلی دارم الان شو اولا تا میگم مثال نمیخوام این خیلی بزنم، اما یه وسواس مرده یا زنه وسواس داره زندگی تلخ شده، یا جدا میشن اصلا، یا اگه بخوام دوام بدن میگه نمیتونی زندگی شروع. یعنی این راه راه دور آخر باید برگرده، این وسواس رو باید معالجه بشه. و خلاصه بحثای اخلاقی هم زیاد داریم که باعث اختلاف و گاهی منجر به طلاق شد. فرمودن پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم اگر مردی آمد به خواستگاری دخترتون دین و اخلاق او رو پسندیدید حاضر بشید به ازدواج او. این روایت رو توجه کردید؟ حالا روایت امروز دنیا بهش نیاز دارد به این روایت یا نه؟ این همه زندگانی ها دارد مشکل پیدا میکنه. خب حالا ما مشکل اساسیمون حالا یه چیز دیگه شده. مشکل اساسیمون چیه؟ وقتی میخوان برن تحقیق بکنن، تفحص بکنن خصوصیات پسر و دختر، معمولا عمل او رو شناسایی میکنن که این عملش خوبه یا بده، معامله خوب میکنه یا معامله بد. اخلاقیات معمولا نمیتونن بررسی کنن چون اخلاق مربوط به روحیات انسانه و روحیات تو پرسجو کمتر مورد توجهه. معمولا افراد تا ازدواج میکنن 6 ماه بعد، 1 سال بعد کم کم روحیات طرف دستش میاد، میگه تازه فهمیدم این چه اخلاقی داره. ما برای این که روحیات حسی نیست مشکل داریم دیگه، میخوام قبل ازدواج بفهمیم این پسر یا این دختر چه روحیاتی داره. مثلا میخوام بریم ایمان چقدر قویه. خب ایمان که دیده نمیشه چکار کنیم؟ میخوام اخلاقش رو ببینیم چقدر خوبه. اخلاق که دیده نمیشه، اخلاق تو دل شخصه، چکار باید بکنیم؟ یه قانون داریم تو بحثای روانشناسی که چیزای غیر حسی رو اگه میخواد اندازه گیری بکنید تبدیلش کنید به یه امر حسی، امر حسی رو اندازه گیری بکنید، بعد معادلش رو حدودی البته نه دقیق، معادلش رو بیاد تو امر غیر حسی بسنجید. ما برای اینکه پسر و دخترها تو این جهت موفق باشن 6 تا سوال مهمی است که به پسر و دخترها میگیم تو خواستگاری سوال کنید از طرف مقابل. تو این 6 تا سوال معیارمون همینه که این 6 تا سوال وقتی از طرف مقابل میکنه دینشو، ایمانشو و اخلاقشو، حدودشو میفهمه. حالا سوالات که ما میکنیم چیه؟ سوالاتی که تبدیل به امر حسیش میکنیم. وقت گذشت، بحثمون میمانه برای جلسه آینده. صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا، قربان اون فاطمه ای که فرمود لولا علی جان، اگر امیرالمومنین علیه السلام نبودن برای فاطمه سلام الله علیها کفوی نبود از آدم تا مادون او. حدیث اگه دقت کنید 2 تا نکته با هم توشه، هم میخواد بگه حضرت فاطمه سلام الله علیها سیده نساء عالمین هم فوق همه هستن، فوق همه انبیا هستن، که حتی حضرت آدم هم اگه زمان پیامبر ما بود نمیتونست ازدواج بکنه چون کفر نبود. یه مطلبشه. اما یه مطلب دومی که مورد غفلت خیلی هست اینه که میخواد بگید امیرالمومنین علیه السلام هم فوق همه انبیا هستن جز آخرین پیامبر که اشرف انسان هست. دیدم حدیث میخواد به ما برسونه. لذا این زن و شوهر کفر یکدیگه بود. تو اون وصیت نامه شونم جلد 43 بقا صفحه 214 متن وصیت رو علامه مجلسی رحمت الله علیه نقل کرده. یه جمله داره که اون جمله فکر میکنم اشاره به این بحث کفرم هست. یا علی انت اولا بی من غیری. هیچ کس نزدیکتر از شما به من نیست. شاید اشاره به همین کفرم باشه تو این جمله. یا علی انت اولا بی من غیری. شاید میخوام بگوید یا علی نمیخوام از وصیتم شما رو تو زحمت بیندازم، اما اگه به شما نگم شبانه غسلم بدید به چه کس دیگری وصیتم رو بگه؟ لذا ناچارم به شما بگویم قسلنی فی اللیل. شبانه مرا غسلم بدید و هنود کنید بدنم را، کفن نمایی صل علی و دفنی باللیل. نماز میت و شبانه بر من بخوانی، شبانه مرا دفنم کنی. ولا تعلم احدا، حتی یک نفر رو هم دعوت نکنید در تجهیز من حاضر شود. و استودع کلا. نمیدونم مولا چه حالی داشتن وقتی این جملات رو میخونده. یا علی دیگه شما رو به خدا میسپارم، همینجا دیگه از شما جدا میشم. وقر علا ولدی السلام الى یوم القیامه. یا علی سلام مرا به همه فرزندانم تا روز قیامت برسانید. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. خدایا سعادت دنیا و آخرت ما و همه جوانها رو فراهم فرما. فرج مولای ما رو هم نزدیک فرما. ما رو به محضرشون با معرفت برسان. نظام اسلامی رهبر عالی قدر خادمین به نظام رو حفظ فرما. پروردگارا دشمنان اسلام رو نابود گردان. الله شهدامون رحمت فرما. به جاه محمد الله.